أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من لعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شبهه‌ای بود که پیرامون اعلام شخصیه مطرح شده. مشهور برای وضع عام موضوع وضع خاص موضوع له خاص مثال زده اند به اعلام شخصیه، لیکن شبهه‌ای مطرح شد که محصل اون شبهه اینه که ما نمیتونیم اعلام شخصیه رو از قبیل وضع خاص موضوع له خاص بدانیم، چون منظور از موضوع له خاص یعنی یک معنا و مفهوم جزئی، و از اونجا که جزئیت مسابقه با وجوده و وجود هم یا ذهنی یا خارجی است، پس این معنای موضوع له یا باید یک موجود ذهنی و متصور ذهنی باشه یا یک موجود خارجی، در حالی که هیچ کدام امکان نداره. اگر بخواد معنای موضوع له موجود ذهنی باشد، لازمش آن است که دیگه نتوان ادعا کرد زیدون موجودون فل خارج، چون این زید یعنی ما تصوره المتصور، یعنی زید به وصف وجودهی فی ذهن، و بدیهیست که زید به وصف وجودهی فی ذهن لم یکن موجودن فی خارج، چون وجود ذهنی و وجود خارجی کاملا مباین و مقایرن و هیچ کدام نمیتونه در عالم دیگری تحقق پیدا کنه. ادعای مجاز هم قابل قبول نیست. اگر مراد وجود خارجی باشه تو اشکال داره. یک اشکال این است که قضیه زیدون موجودون که جهتش امکان است مبدل به یک قضیه ضروریه بشه، و بین این قضیه و قضیه الانسان موجودون بالامکان تفاوت پیش بیاد، در حالی که قطعا این چنین نیست. اشکال دوم هم این که قضیه زیدون کان معدومن فسار موجودن صحیح نباشه، در حالی که عقلا این قضیه رو صحیح میدونن، مثل الانسان کان موجودن کان معدومن فسار موجود. اما در پاسخ به این شبهه امام رحمت الله علیه میفرمایند راه حل اینه که ما بگیم در اعلام شخصیه واضع لفظ زید را برای یک ماهیت کلیه وضع کرده که فقط یک مصداق دارد، ایشون می‌فرماید موضوع الله نه یک ماهیت کلیه‌ای که دارای افراد و مصادیق متعدده و نه شخص خاص موجود در خارج به ما هو موجود فی الخارج، بلکه ماهیتی است که لا تنطبق الا على فرد واحد. این مطلبی است که امام در پاسخ به این شبهه فرمودند. مناهج الوصول جلد 1 صفحه 67 و 68. خب حالا آیا این پذیرش اشکاله یا رد اشکال؟ خوب دقت کنید، به عبارت دیگر آیا بالاخره اعلام شخصیه از قبیل وضع خاص موضوع له خاص می باشند یا از قبیل وضع عام موضوع له عام؟ در واقع این پاسخ امام چی میخواد بگه؟ امام یعنی میخواد بفرماید این مثال درسته، تمثیل وضع خاص موضوع له خاص به اعلام شخصیه درسته، ولی ما باید یه توجیهی بکنیم، یا نه میخوام بگم که اشکال وارده، یعنی بگن بله این وضعش عام موضوع لهش عام. اینجا رو خوب دقت کنیم، اینجا دو احتمال وجود داره. یه احتمال این است که بگیم امام رحمت الله علیه با این پاسخ، با این مطلب، با بیان این مطلب در واقع میخوان اشکال رو بپذیرن و قبول کنن که اعلام شخصیه مثال برای وضع خاص موضوع له خاص نیست، بلکه از قبیل وضع عام موضوع له عام است. به این بیان که شما فرض کنید پدری قبل از ولادت فرزندش برای او نامی انتخاب میکنه، کسی در انتظار فرزنده میگه من اسم بچه‌مو میذارم مثلا حسین. الان در حالی که هنوز فرزند او متولد نشده و چه بسا اصلا قبل از تولد از بین برود، یا حتی اساسا هنوز ازدواج نکرده، میگه من اسم بچه رو میخوام بذارم فلان. خب اینجا این نام را بر چی قرار داده؟ در واقع اون چه که این پدر تصور کرده مفهوم و ماهیت اون فرزنده، یه مفهوم کلیست. مفهومی که او تصور میکنه یه مفهوم کلیست. میگه فرزندی که از من به دنیا بیاد، حالا فرض کنیم ازدواجم کرده، الان چند ماه گذشته، میگه فرزندی که از من و این زوجه به دنیا بیاد، اینه دیگه تصورش، اینه این فرزند که به دنیا بیاد، خب معلومه کجا به دنیا میاد، یه خصوصیاتی هم داره. فرزند من که اینجا به دنیا بیاد تو این شهر و تو این موقعیت و تو این دوره، اسمش فلان است. مفهومی که او تصور کرده آیا یه مفهوم کلیست یا جزئی؟ یعنی یه مفهوم کلیست، یعنی لا یمتنع فرض و صدقهی علا کثیری. نه اینو داریم توضیح فرمایششون رو میدیم بنابر یه احتمال با مثال. ببینید این ماهیت کلیه است، اما لا تنطبق الا 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 فرد واحد، یعنی این ماهیت در عالم غیر از این مصداق دیگه نداره. اما هیچ فرض صدق او بر افراد متعدد مشکلی نداره. مثال بزنیم به مفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود مفهوم کلیه یا جزئیه؟ بله قطعا مفهوم کلیست، اما خارجا یک مصداق بیشتر نداره. در عین اینکه مفهوم کلیست، اما خارجا یه مصداق بیشتر نداره. یا حتی مفهوم شریف الباری کلیه ولی اصلا مصداق هم نداره. پس کلیت لزوماً به داشتن افراد متعدد در خارج بستگی نداره. خب در اینجا هم لفظ زی توسط این پدر برای ماهیت کلیهی وضع شده است که فقط یک مصداق دارد. لذا از اونجا که واضح در مقام وضع ماهیت کلیه را تصور کرده و لفظ رو برای همون ماهیت کلیه وضع کرده، اون ماهیت رو تصور کرده، لفظم برای اون ماهیت گذاشته، درست به این ماهیت یه فرد بیشتر نداره اما کلیست. لذا وضع عام، موضوع الله عام. خب طبق این احتمال در واقع شبهه پذیرفته شده، اشکال وارد شده، یعنی این عدول است، عدول از این که اعلام شخصیه مثال باشن برای وضع خاص، موضوع الله خاص. غیر از این دیگه فرضی نداره، این عدول از اون حرفه و پذیرش اشکاله. اگر اینجوری تبیین بکنیم نظر امام رو، یعنی در واقع باید بگیم بیشون اشکال رو پذیرفته، پاسخ نیست. این احتمال دوم این که بگیم این در واقع به نوعی رد اشکاله، یعنی ایشون میخوان تأکید کنن اعلام شخصیه کماکان از مصادیق وضع خاص، موضوع الله خاص، لیکن گویا به نوعی در معنا و مفهوم خاص توسعه دادن. یعنی مفهوم جزئی و خاص که لفظ به ازای اون وضع می شود منحصر در موجود ذهنی یا موجود خارجی نیست. چون ما میگیم جزئیت مسابق با وجوده. حالا این جزئی اگر در ذهن موجود شد، این میشه موجود ذهنی جزئی، یه موجود ذهنی، این خاصه. اگر در خارج موجود شد، اینم میشه موجود جزئی خارجی. اما جزئیت منحصر در اینها نیست، خاص بودن منحصر در اینها نیست، بلکه ماهیت و مفهوم کلی که فقط دارای یک مصداقه، اونم در واقع خاصه. تعبیر ایشون اینه: الماهیت المتشخصه به خصوصیات التي لا تنطبق الا على فرد واحد، یا الا على الفرد الواحد. ماهیت متشخصه به این خصوصیات، حالا این تعبیری است که تو بعضی تقریرات ایشون آمده، یا ماهیت هذا الموجود الخارجی. این در واقع خاصه. خب بر این اساس واضح این ماهیت دارای فرد واحد را تصور کرده و لفظ را برای همین ماهیت متشخصه، همین ماهیتی که لا تنطبق الا على الفرد الواحد، وضع کرده. پس میشه وضع خاص، موضوع الله خاص. چون فرض کردیم الماهیت المتشخصه هم یا ماهیت هذا الموجود الخارجی هم خاص، چون یه توسعی در دائره معنای خاص داده شد. خب اگر این باشه، طبیعتاً رد اشکاله و تأکید بر این که این از هر موضوع شما موارد بحث خاص، موضوع الله خاص. بعد ایشون می فرماید این راه بهتر از آن است که ما ملتزم بشویم به این که این نحو استعمالات همه مجازی است، چون چاره ای نداریم. یعنی اگر ما این راه رو طی نکنیم، باید تمام مواردی که در اون لفظی برای اعلام شخصیه و معانی جزئیه قرار داده میشه، همه چی باشن؟ ها؟ مجاز باشن. به نظر میرسه در بین این دو احتمال، احتمال دوم شاید اقرب از احتمال اول باشه. یعنی در واقع امام دارن این اشکال و شبهه رو دفع میکنن، چون اصلا به عنوان شبهه مطرح میکنن و این رو در جواب شبهه دارن میگن. به نظر میرسه ایشون میخوان بگن کماکان این از موارد و از خاص، موضوع الله خاص هست، منتها حالا در معنای خاص یه توسعی داده میشه. هذا تمام الکلام فی وقوع القسم الثانی. بحث ما در مقام سومه، ای البحث عن وقوع هذه الاقسام، بحث از مثال ها، موارد و مصادیق اقسام اربعه بحث. اما در مورد وقوع قسم سوم، یعنی وضع عام موضوع له خاص. اینجا مشهور مثال زدن به وضع حروف اسماء اشاره و ضمائر. بحث طولانی از اینجا شروع میشه روزی به همین دو سه مورد بحث واقع شده که آیا اساساً وضع حروف از کدام قبیله؟ آیا از قبیل وضع عام موضوع له عامه یا از قبیل وضع خاص وضع عام موضوع له خاص؟ اختلاف وجود داره. بعضی این رو از قبیل قسم دوم میدانن، بعضی از قبیل قسم سوم. همینطور در مورد اسماء اشاره و ضمائر که آیا اینا از قبیل قسم دوم هم یا سوم. منتها از اونجایی که بحث از وضع حروف و اسماء اشاره و ضمائر متوقف بر فهم معنای حرفی است، متوقف بر فهم معنای اشاره است، لذا ابتداعا بحث از معنای حرفی به میون آمده. در خود معنای حرفی اختلافات زیادی از بحث‌های مشکل علم اصول بحث معنای حرفی بحث‌های مشکل علم اصوله. چه معنای حرفی چیه؟ مسالک و انظار و آراء مختلفی وجود داره. به تبع این اختلاف در معنای حرفی و اختلاف در وضع حروف هم پیدا شده. چه خب وضع حروف از کدام قبیله؟ آیا وضعش از نوع قسم دوم یا قسم سوم؟ لذا باید این بحث به اصطلاح دنبال بشه. البته عرض کردم مشهور علمای علم ادب ادیبان نوعا این رو از قبیل وضع عام موضوع له خاص میدونه. اما حالا تو اصول ما اینجا بحث رو باید به یک سرانجامی برسونیم. قبل از اینکه حالا وارد در بحث از معنای حرفی بشیم، یه اشاره به اهمیت بحث از وضع حروف معنای حرفی و معنای حرفی هم بکنیم. حالا این بحث بحثی است که تأثیراتی در فقه و اصول هم داره، یعنی اینجور نیست که صرفاً یه قاعده علمیه داشته باشه، ثمره عملی هم در بعضی از بحث‌های دیگه داره، از جمله در بحث واجب مشروط، در بحث مفاهیم. ببینید در واجب مشروط بحث در این است که آیا شرط رجوع به هیئت میکنه یا رجوع به ماده. حالا این نمونه شرط میکنم که تأثیرش رو بفهمید. مشهور معتقدن شرط به هیئت رجوع میکنه، اما در مقابل شیخ انصاری معتقد است که شرط رجوع به ماده میکنه. مثلا در انجا اک از زیدون فاکرم هو، خب اینجا یک حکم وجوب داریم، وجوب اکرام مشروط شده به یک شرطی به نام مجیء زید. خب اون بحث و اختلاف اینجا مطرح میشه که این شرط مجیء به هیئت اکرم برمیگردد کما ذهب الیه المشهور. وقت معناش این میشه وجوب مقید به مجیء میشه، یعنی حکم وجوب وقتی میاد که زید آمده باشه. اما طبق نظر مرحوم شیخ که شرط به ماده برمیگردد، خود اکرام مقید به مجیء میشه نه وجود، یعنی ماده اکرام. خب حالا چه فرقی میکنه به وجود برگرده یا به ماده؟ اگر به ماده برگرده، ماده یعنی اکرام، اکرام یه معنای اسمی است که اطلاق داره و قابل تقیید هست، چون چیزی قابل تقیید است که اطلاق داشته باشه. اما اگر مجیء به هیئت یعنی وجوب متعلق بشه، وجوب یه معنای حرفیه، هیئت یه معنای حرفی داره، هیئات معنیشون معنای حرفیه، و اگر کسی بگوید معنای حرفی معنای عامه، این قابل تقیید هست. اما اگه کسی معنای حرفی را جزئی دانست دیگه قابل تقیید نیست. پس ببینید ثمره بحث از وضع حروف در واجب مشروط به این نحوه که اگر کسی معنای حرفی را عام دانست، امکان تقیید معنای حرفی هست. میتونه بگه این شرط مجیء به هیئت میکنه. اما اگه کسی معنای حرفی را خاص و جزئی دونست، اون معناش اینه که دیگه قابل تغییر نیست، چون جزئی که قابل تغییر نیست. البته حالا این ثمره اینه که گفتن، حالا اصلا این ثمره درستی یا نه کار نداریم، ولی این ثمره ایست که اینجا ذکر شده. حالا ما در جای خودش بحث میکنیم. یا مثلا در بحث مفاهیم، در مسئله مفهوم شرط این بحث مطرحه که آیا ادات شرط اطلاق دارن یا نه. خود ادات شرط، خب ادات شرط مثل سایر حروف معنای حرفی دارن، معنای اسمی که ندارن. خب این بحث پیش میاد که اگر معانی حرفیه معنای عام داشته باشن، اطلاق در اونها قابل تصور. اما اگر معنای جزئی داشته باشن، اطلاق در مورد اونها متصور نیست. پس بحث از وضع حروف و ضمائر و اسماء اشاره بحث مهمی است از چند جهت. اولا از این جهت که بی نفسه بحث مشکلی است و برای تقویت ذهن بحث خوبیه و فایده علمی داره. ثانیا در مسائل، در بعضی از مسائل فقهی و اصولی هم ثمره داره، مثل واجب مشروط، بحث مفاهیم و امثالی. حالا بعد از بیان اهمیت بحث از وضع حروف وارد در اصل بحث میشیم. عرض کردم دیروزم گفتم الانم تأکید میکنم، از حالا تا یه مدتی بحث ما در مورد وضع حروف و اسماء اشاره طبعا للقوم، منتها توجه داشته باشید از اینجا ما معانی حرفی رو باید بحث کنیم، به مناسبت بحث اخبار و انشاء پیش میاد، بحث جمله خبریه و جمله انشائیه پیش میاد، ولی حواستون این نکته رو با تأکید میکنم حواستون باشه، ما الان در تقسیم دوم وضعیم، هنوز تقسیم اول تعیینی و تعیونی بود، تقسیم دومی اقسام چهارگانه است. در اقسام چهارگانه ما در سه مقام گفتیم بحث میکنیم، اول معنای حرفی، ببخشید اول معانی این اقسام، دوم امکانش، مقام سوم وقوع این اقسام. در بحث از وقوع اقسام فاییم در مورد امکان قسم، در مورد وقوع قسم سوم بحث میکنیم، که حالا دو مورد و مصداق مهمه که محل اختلافه، وضع حروف و وضع اسماء اشاره. به همین جهت وارد این بحث میشیم. در مورد حروف هم در بخش اول در دو مقام بحث میکنیم، یکی در باب معنای حرفی که اصلا معنای حرفی چی، دوم در باب وضع حروف، چون فهم و معرفت وضع حروف متوقف بر فهم معنای حرفی. خب چهارشنبه هم هست و این از حضور شما روایت را بخوانیم، میشن وقت کم میاریم ما. روایتی است از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در نهج البلاغه حکمت 458 می‌فرماید الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک. ایمان این است که صدق را ولو به ضرر توست بر کذب ولو به نفع توست مقدم بداری، یعنی در راه صدق گام برداری، از اونجایی که ضرر بدونی. و اون رو ترجیح بدی بر کذب، اما بلو اون که برایش ضرر باشه. این خیلی مهمه. ببینید ما مردم، عامه مردم، حالا طلبه ها فرق نمی کنه، طبیعی هم هست که به ظواهر و سطوح اعمال بیشتر توجه کنیم تا به باطن و عمق اعمال. در تعلیمات اهل بیت علیهم السلام جهت راهنمایی و توجه اونها، توجه دادن اونها علاوه بر این که به سوی عمل به احکام ظواهر، تعدب به آداب، رعایت واجبات، ترک محرمات، اما همه تلاش اونها اینه ما در این سطح باقی نمانیم و به عمق این اعمال توجه کنیم، به آثاری که باید این اعمال در ما داشته باشه، به تعالی که این اعمال باید در ما ایجاد بکنه. خب اینجا حقیقت ایمان مساوی شده با صدق، ولو این که به ضرر انسان باشه. در روایتی از امام صادق، این روایت خیلی روایت جالبی است، امام صادق علیه السلام می فرماید لا تقتروا بصلاتهم ولا بصيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. می‌فرماید به نماز و روزه مردم فریب نخورید. حالا ممکنه اون جمله در یه شرایط خاصی ناظر به مثلا یه گروه خاصی بوده، ولی اساس این حرف به قاعده است، لا تقتروا بصلاتهم ولا بصيامهم. چرا؟ خب کسی که نماز داره میخونه، روزه میگیره، چرا ما فریب نماز و روزه او رو نباید بخوریم؟ میفرماید فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم. یه گاهی انسان، چه بسا انسان فریفته نماز و روزه بشه، شیفته نماز و روزه بشه، به گونه ای که لو ترکه او استوحش، به گونه ای که اگه ترکش کنه وحشت میکنه، اینقدر وابسته به نماز و روزه است. خیلی از ماها به هر حال نمیگیم فریفته نماز به این معنا که وقتی نماز میخونیم مثلا دیگه به قول شما به وصال رسیدیم، به یه معنا عادت کردیم. اگه یه روز نمازمون قضا بشه، نمازمون فوت بشه، وحشت میکنیم، حتی لو ترکه او استوحش. میگه نماز روزه انسان و اشخاص شما را فریب نده، چون نماز روزه دیگه انسان یه مسلمون باش معلوم شده، اگر ترک بشه و ازش فوت بشه وحشت میکنه که هنگاهی نمازم قضا شد روزم از بین رفت. یعنی واقعا لرزه بر اندامش میفته که چرا نماز من فوت شد، چرا روزم از بین رفت. یه پیوستگی شدیدی است بین انسان و نماز و روزه. حتی لو ترکه او استوحش، میگه به این نگاه نکنید، ولیکن اختبروهم عند صدق الحدیث، اونا رو امتحان کنید، آزمایش کنید به صدق در گفتار و اداء الامانه. ببینید چقدر این مسئله مهمه. ما در فرهنگ ما، واقعا در فرهنگ دینی ما، تو جامعه متدینین ما، تو فرهنگ طلبگی و حوزه ما، آیا اون امر مورد توجه؟ نماز و روزه که اصل و اساسه، اگر نماز قبول بشه همه چی قبول میشه، اما اون نماز و روزهی که بالاخره این اثر رو داره، صدق الحدیث به دنبال داره، آخه مگه میشه؟ واقعا این قابل فهم نیست. کسی اهل نماز، اهل جماعت، اهل اول وقت، ولی از صبح تا شب دروغ بگه، اصلا این فریب دادن خود آدمه.
و فریب دادن دیگران. اصلا دروغ با نماز و روزه حقیقی قابل جمع نیست. اون که این همه راجع به دروغ میگن، دروغ و دشمن خداست. بعضی ها رو، بعضی گناه ها رو میبینی تو روایات به عنوان خداوند به عنوان دشمن خودش معرفی کرده. راجعه به ربا مثلا اینو داریم، اعلام محاربه با خداست. کذب هم همینطوره، کسی که اهل دروغه دشمن خداست. خودم واقعا ما حالا برای دروغ همون توجیه درست میکنیم، مصلحتیه. حالا بالاخره این نیست واقعا، باید جامعه دینی مسلمان ها جامعه صادق و همه انسان ها باید صادق باشه. اما واقعا اینه، آدم گاهی بالاخره با فرض حضور شما بعضی اتفاقات تردید میکنه که حالا اصلا اینا چطور میشه یه کسی اهل نماز روزه ولی این چنین مثلا فرض. همه همینطوری، ما من به خودم دارم میگم، حتی ما فکر نکنیم که حالا تو گفتگوهای عادی، نه تلفن میزنه خونه مونی کسی میگیم بگو نیست، بگو نیست، راحت دروغ میگیم. توجه داری؟ با اون کار داره، نمیدونم نمیدونم چه. و این متاسفانه در بالاخره ممالکی که انسان انتظار نداره که اونا عامل به این چیزا باشن، گاهی میشنوه مطالبی رو که واقعا در این جهت هزار تا مسئله دارن، ولی بالاخره اینم دارن، صداقت، صدق، اداء امانت. بله، مسئله صداقت واقعا یه مسئله است که معیار و سنجش ایمان حقیقی است. اداء امانت معیار ایمان حقیقی است. خدا ان شاء الله به ما توفیق صدق الحدیث و اداء الامانه عنایت کند. الحمدلله رب العالمین.